أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اما نتیجه بحث تا اینجا این شد که بنابر قول حق و رأی مختار، حکم ظاهری امری در مقابل حکم واقعی نیست و شارع دو جعل و انشاء ندارد که یک جعل متعلق به حکم واقعی و دیگری متعلق به حکم ظاهری شده باشد. و گفتیم ما اساساً حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و امارات و طرق و اصول عملیه همه ابزاری هستند برای رسیدن به واقع یا تعیین وظیفه عملی. کسانی هم که منکر حکم ظاهری به این معنا هستند، چنانچه کلماتشون ظهور در وجود حکم ظاهری داشته باشد، این حداقل در این جهت که عرض کردیم با ما هم عقیدن، ولو اون که اصطلاح حکم ظاهری رو استعمال کنن، مثل مرحوم آقای نائینی که تصریح می کند علیکم السلام، حکم ظاهری امری در مقابل حکم واقعی نیست، بلکه حکم ظاهری عبارت است از حکم واقعی محرز به وسیله طرق و اصول. یا مرحوم آقای صدر که میگویند حکم ظاهری یک حکم طریقی است نه حقیقی، یعنی یک حکم سوری است به یه معنا. به هر حال اضطرابی در بعضی از کلمات وجود داره، اما محصل بحث همین است که ما عرض کردیم. اینجا چند تنبیه رو لازم است ما متذکر بشیم و بعد ببینیم برسیم به یک بحث مهم که مسئله جمع بین حکم واقعی و ظاهری است، که البته از یه جهت هم باید این بحث اینجا مطرح بشه و هم از یک جهت طبق روال معمول باید در همون بحث تعبد به امارات و زنون مطرح بشه. حالا باید یه جوری جمع بکنیم بین این دو جهت. اما تنبیهات، ما صرف نظر از این که حالا حکم ظاهری وجود دارد یا ندارد، بالاخره مشهور حکم ظاهری رو قبول دارن و بعضی از مباحثی که ما مطرح میکنیم طبق مبنای مشهوره. اما تنبیه اول، مسئله تصویب در احکام ظاهری است. اشاره شد که تصویب در خود احکام ظاهریه طبق مبنای مشهور راه داره و منظور از تصویب در احکام ظاهریه این است که هر چیزی را که مجتهد بر طبق اصول و امارات به اون دست پیدا کند صحیح و تامه. و نتیجه این سخن این است که در حکم ظاهری هر مجتهدی مصیب است نسبت به حکم ظاهری. این سخن اشکالی نداره بگیم کل مجتهدن مصیب، اما تصریب نسبت به احکام واقعی باطله. چه تصویب به نحو تصویب اشعری و چه تصویب به نحو تصویب معتزلی. یعنی این که واقع بخواهد بر اساس معدای اصول و امارات جعل بشه، یا این که بخواد واقع بر اساس معدای اصول و امارات تغییر کنه، این امریست که دلائل روشنی بر بطلان یا استحاله اون ما داریم. در همین اساس هست که به نظر قائلین به حکم ظاهری اجتماع احکام ظاهری و احکام واقعی ممکن است به اون توجیهاتی که ارائه دادم. معنای این سخن یعنی بطلان تصویب نسبت به احکام واقعیه، یعنی این که احکام ظاهریه نمیتوانند در احکام واقعیه تصرف کنند. اما بعضی ها معتقدند اصول جاریه در شبهات موضوعیه مثل اصالت و طهاره در احکام واقعیه تصرف میکنن. خوب دقت بفرمایید، یعنی اگر ما پذیرفتیم که اصل طهارت در حکم واقعی تصرف میکنه، این یعنی پذیرش نوعی تصویب. اتفاقا مرحوم آقای آخوند یک تفصیلی دارند که به نوعی این مطلب حداقل ازش استفاده میشه. اما بیان و ذالک این است که حکم واقعی به شرطیت لباس طاهر در نماز به وسیله اصالت و طهاره توسعه پیدا میکنه و شامل لباسی که طهارتش مشکوک است و اصالت و طهارت در او جاری شده هم میشود و این یه نوع تصویبه. ببینید ما در نماز خب این شرط رو داریم که لباس نمازگزار باید طاهر باشه، این حکم واقعیه. حالا اگر اصالت و طهاره اومد در یک لباس مشکوک و طهاره طهارت ظاهری رو ثابت کرد، اینها میگویند که این دلیل اصالت و طهاره تصرف کرده در اون حکم واقعی، برای اینکه این آدم نمازی را که با لباس مشکوک خوانده صحیح و اعاده هم نداره، ولو این که واقعا لباس او نجس باشه. خب چرا اعاده لازم نیست؟ برای اینکه موضوع شرطیت به واسطه ی اصالت و طهارت توسعه پیدا کرده. حتما سوال میکنید که چگونه موضوع دلیل شرطیت به وسیله دلیل اصالت و طهارت توسعه پیدا کرده؟ میگه برای اینکه دلیل اصالت و طهاره حاکم بر دلیل شرطیت. بیان حکومت اینه، دلیل اصالت و طهاره میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. دلیل شرطیت هم شرطیت لباس طاهر در نماز رو ثابت کرده. این دلیل اصالت و طهاره حاکم بر اون دلیل، برای اینکه لسان این دلیل لسان توسعه موضوع دلیل شرطیته. اون داره میگه لباس طاهر شرط نمازه، دلیل اصالت طهاره اثبات میکند هازا طاهرون، یعنی ایجاد یک فرد جدید و مصداق جدید ادعایی برای موضوع دلیل شرطیت. این توسعه در موضوع دلیل شرطیت دیگه. دلیل شرطیت میگه لباس طاهر شرط نمازه، دلیل اصالت طهاره میگه هازا طاهرون. این حکومت به نحو توسعه است در مقابل حکومت به نحو تزییق. چون لسان دلیل اصل اینه، در واقع حاکم بر اوست، پس در واقع دلیل اصالت و طهاره در دلیل حکم واقعی تصرف کرده، در حکم واقعی تصرف کرده و در حکم واقعی توسعه داده. اما در امارات این آقا میگه اینجور نیست. اگر به اماره‌ای ثابت شد طهارت یک لباسی، مثلا بینه‌ای قائم شد، بینه قائم شد بر طهارت لباس، دلیل اماره دیگه تصرف در دلیل شرطیت نمیتونه بکنه، چون دلیل اماره نمیگوید هازا طاهرون. اگر بینه قائم شد بر طهارت لباس، مفاد این نیست که هازا طاهرون مثل اصالت طهاره، بلکه مفاد دلیل اماره این است که هازا محرز طهاره. لذا نتوانسته توسعه ای در دلیل شرطیت بده. پس دلیل اماره نسبت به دلیل اصالت و طهاره حکومت نداره، چون لسانش لسان توسعه موضوع دلیل اصالت و طهاره نیست. اما لسان اصالت و طهاره لسان حکومت و توسعه در موضوع دلیل شرطیت، و چون این چنینه پس می توانیم بگیم اصول جا حداقل بعضی از اصول جاری در شبهات موضوعیه در حکم واقعی تصرف میکنن. این نوعی تصویبه. بنات فرمودی چی شد؟ فعلا دارم نقل میکنم دیگه، ترس شما خیلی توضیح هم نمیدیم. این بعد میخوایم خلاصه منطبه شرط که بقیه اعتراض نکنن. عرض به حضور شما، پس محصل این بیان این است که اصول جاری در شبهات موضوعیه به عنوان اینکه مفید یک حکم ظاهری است، داره در حکم واقعی تصرف میکنه. بر همین اساس صاحب کفایی هم اومدن بین امارات و اصول منقحه موضوع تفصیل دادن و میگن اصول موضوعی دائره حکم واقعی مرتبه بر این موضوع را توسعه میده، ولی امارات این چنین نیستن. هازار نوع اون منت تصویب، این دیگه تصویبه دیگه، مگه تصویب شاخدوم که نداره؟ تصویب یعنی تغییر و تصرف در حکم واقعی. این یه حکم ظاهری است که به نوعی در حکم واقعی تصرف کرد. خب حالا نقل ما تموم شد، حالا شما چی می‌فرمایید؟
در حکم بولی تصرف کرده یا در موضوع در مصابیش تصرف کرده؟
فرق نمی کنه.
حکم چیز؟ حکم شرطیت تهارت.
خب
حالا این شرطیت تهارت مصداقش کدومه؟
این مصداق حقیقیه؟
نه،
اینی که اصل داره ثابت میکنه هازا طاهرون، این مصداق حقیقی طاهرونه. خب همین تصرفه.
تصرف در حکم نیست.
چرا دیگه؟ بالاخره طهارت یه حکم شرعیه. آقا طهارت یه حکمه، ما میگیم منتها شرطیت طهارت برای لباس رو درش تصرف میکنه. اینم میگه طاهرون، توسعه میده در دائره طهارت.
طهارت چه تصرفی کرده؟ نگفت این با این که طاهر نیست ولی خب چی داد؟ یا شرطیت دیگه دوتش نیست، یا شرطیت به
توسعه داده اونو، تضییق نمیخواد بکنه، نفی کلی هم نمیخواد بکنه، در اون مانده توسعه داده. یه عده آدمای دیگه، یه عده از افراد دیگر رو هم داخل کرده. بالاخره تصرف و تغییر الزاماً به این نیست که نفی کلی بشه یا تضییق. تصرف هم یه توسعه، هم یه نحوه تصرفه.
حکم باید بشه،
طهارت یه حکمه.
فرض اینه که حکم واقعی طهارت واقعی است دیگه.
فرض اینه.
نه الان چون اشکال های بسید در این صورت کاره که ما حکم رو در واقع طهارت معنی اهمیه، طهارت مطلق بگیری، ولی ظاهرا مفروض اینه که در این فائل
طهارت واقعیست. درسته.
چطور؟
در این فرض چیز داره، این توسعه و این حکومت وارده.
در این فرض هم مشکل وارده؟
نه نه وارد نیست. شما بفهم
مثلا این فرض توسعه که هست در اینجا متفاوت را این کافه توسعه در اینجا حکومتداری انجام نشده، بعد باید این دلیل حکومتداری
فرق نمی کنه. چه فرق نمی کنه؟ بالاخره دلیل حکم ظاهری در دلیل اصالت و طهارت و ایجاد تغییر کرده.
فرض کنید که دلیل حکم ظاهری خودش یک حکم واقعیه، این در واقع شاگر از همون ابتدا ولی بوده اون چه که در نماز شرط هست، حالا ابتدا میگم بعد از حکومت
نه دلیل اصالت طهاره میگه کل شیئن لکه طاهر حتی تعلم انه قذه.
درسته، مثلا نتیجه میشه که
یعنی هر شیء مشکوک و طهاره برای شما طاهره.
خود شاهد در واقع اگه بخوام به برندگی بگیم در داره معنی میکنه که اون چی که در نماز شرط هست لباسی است که تو علم به نجاستش نداشته باشی.
علم جزء شرط؟ نه شرط 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 علم به طهارت نیست، شرط طهارته.
طهارت نیست با
طهارته. چرا؟
شرط طهارت نیست.
چیه با؟
یعنی اصلا شرط طهارت بحث علم، یعنی علم در موضوعش عقص شده. اینکه شما علم به
نجاست علم او ما یقوم و مقام العلم دیگه، منظورتون علم و یقین اصطلاحی که نیست که، اگه اون موشه که کار مشکل میشه. علم یا ما یقوم و مقام العلم. نه ببینید اشکال اصلی اینه، خوب دقت بکنید. اینجا به نظر میرسد بین مسئله تصویب و اجزاء خلط شده. سابقا هم اگر خاطرتون باشه به یه مناسبتی من عرض کرده بودم این خلط در کلام مرحوم آقای آخوند بود. این که ما در مورد کسی که با اصالت و طهاره لباس حکم به طهارت لباس مشکوک کرده و با اون لباس نماز خوانده گفته شود نماز او صحیح است، این مربوط به مسئله اجزاء. یعنی میگیم نماز این شخص صحیح، اعاده و قضا ندارد، ولو اون که به حسب واقع در لباس نجس نماز خونده باشه. اجزاء اینو میگه دیگه، ولو واقعا لباس این نمازگزار نجس باشه اما در این حال این نماز رو میگن صحیح. حکم به عدم لزوم اعاده و قضا به معنای تصرف در حکم واقعی نیست. حکم واقعی همون شرطیت طهارت، این حکم سر جاش هم محفوظه. تغییر، توسعه یا تزییقی هم در دائره این حکم ایجاد نمیشه. لباس طاهر شرط برای نمازگزار و صحتش. این که حالا به وسیله اصل عملی بنا گذاشته می شود بر این که این لباس طاهر است، یعنی بناگذاری عملی بر طهارت این لباس، این ربطی به مسئله حکم واقعی نداره. در حکم واقعی تغییر ایجاد نکرده، چنانچه ما در